سلام عزیزان خداوند، کشیش کامبیز هستم از سری دروس مقدماتی کانون الهیات مجدد در خدمت شما.
مدوین کشیش آبنوس هستم و خوشحال هستیم که میتونیم با شما دوستان عزیز در این سری دروس همراه باشیم. داریم در خصوص مطالعه کتاب مقدس صحبت میکنیم. جلسه سوممون هست که در این بخش داریم با همدیگه گفتگو میکنیم. بحثای ما بحثای در حیطه دروس مقدماتی هست و داریم با شما تجربه های ساده خودمون در میون بگذاریم که کتاب مقدس رو، این کتابی که ما بهش استناد میکنیم برای توضیح ایمان خودمون، چطور مطالعه بکنیم. کتاب رو توی جلسه گذشته هم گفتیم که روزنامه نیست، کتاب تاریخی هست، کتاب کهنی هست و جدیدترین تازه ترین رساله نوشته شده توی این کتاب مقدس حداقل 2000 سال قدمت داره، بقیه‌اش خیلی کهن‌تر از این هستن. بنابراین باید بدونیم که با یک متن 2000 ساله چطور برخورد می‌کنیم. قرار نیست توی این برنامه فن تفسیر رو یاد بدیم، توی این برنامه داریم قدم‌های عملی رو برای مطالعه روزانه یک ایماندار رو مورد بررسی قرار می‌دیم که یک مروری خواهیم کرد از آنچه که توی این دو جلسه گذشته داشتیم و بعد بحث خودمون رو ادامه بدیم.
در انتهای قسمت قبل راجع به نکاتی در رابطه با مطالعه کتاب مقدس گفتیم و گفتیم کتاب مقدس رو طوری بخونیم که انگار اولین بار هست داریم اون رو مطالعه میکنیم و بیان کردیم که کتاب مقدس رو به صورت یک نامه عاشقانه بخونیم، نامه عاشقانه خدا و عروسش کلیسا هستش. کتاب مقدس رو با همراه با فکر، تعمق و تفکر بخونیم، سطحی ازش نگذریم و همونطور که کلام خدا میگه کلام او از دهان ما دور نشود و کتاب مقدس رو مکرر بخونیم. و این نیست که یک بار خوندیم یا دو بار خوندیم یا الان دیگه حفظیم دیگه نمیخونیم، نه، ما هر روزه غذای روحانیمون رو ازش میگیریم. صبورانه کلام خداوند رو بخونیم، نکته ای بودش که راجع بهش صحبت کردیم و امروز میخواییم یک نکات دیگه ای رو با شما در میون بذاریم در مورد نحوه مطالعه کتاب مقدس و اون این هستش که یک قسمت از کلام رو نگیریم و یک آیه رو بر نداریم و همون رو به زندگی الان خودمون ربط بدیم که این الان گفت شاگردان یحیی او را از جمیع وقایع مطلع ساختند. خب الان پس کسی که الان اومدش اون پیش من از یک وقایع روحانی من رو مطلع ساخت، چون اینجا اینو میگه اون کار کردم، این یکی هم که اینجا هست امروز بس من این کار میکنه، نه، این خطرناکه که هر آیه ای رو، من این آیه رو همینجوری جلوم باز بود برداشتم، هر آیه ای رو بر نداریم و برای زندگی امروزمون باید مثل یک تلسکوپ عمل کنیم.
یه جوری دیگه هم اگه بخوام بگیم کتاب مقدس رو مثل فال حافظ نخونیم.
دقیقاً.
من نمیخوام بگم خدا اینجوری کار نمیکنه. خدا رو ما نمیتونیم توی جبه بگذاریم. بار هم شده اینجوری خدا کار کرد، ولی این روش نرم کار خدا نیست. حالا من گفتم فال حافظ، زیاد هم قلوب نکردم، اولش میخواستم بگم این مقدار قلوب کردم، نه قلوب نکردم، چون معمولا این کارم اتفاق میفته وقتی که نیاز داریم که خدا با ما صحبت بکنه و اهل مطالعه کتاب مقدس هم نباشیم. گاهی اوقات کتاب مقدس رو باز میکنیم، دستمون روی آیه میگذاریم، میگیم که ببینیم چی میگه. حالا یک جوکی هم هست، نمیدونم که چه کسی این رو داشت برای من، برای ما توی موعظه تعریف میکرد، فکر میکنم برادرمون کشیش ادوارد بودن، گفتش که طرف در حال درگیر یک مسئله توی فکرش بود و دنبال مشورت روحانی میگشت و کسی هم نتونست از اطراف بهش کمک بکنه. کتاب مقدس رو باز کرد، انگشت رو گذاشت یک جایی، گفتش که اون آیه میگفت که یهودا رفت خودش رو دار زد و بعد گفت این زیاد به شرایط من کمک نمیکنه، بس. و یک بار دیگه دوباره باز کرد و دستش رو روی آیه دیگه گذاشت، نای گفت برو تو نیز چنین بکن. گفت ای بابا این خیلی خراب شد، یه بار دیگه برم این کار رو بکنم ببینم شاید آیه بهتری، خدا اون دوتا خدا نبود توش این سومی رو. و بعد انگوش رو میزه روی یه آیه دیگه برای سومین تلاش و میگه که این کار رو هرچه سریعتر انجام بده. بنابراین گاهی اوقات ممکنه خدا از طریق کتاب مقدس به شکلهایی با ما صحبت بکنه، اما کتاب مقدس رو باید توی متن بخونیم، چون اینها گزارشات هستن، اینها رسالات هستن، اینها مسائلی هستن که یک شخص با یک فکر آگاه برای ما درج کرده، اینها مجموعه کلمات از هم پراکنده غیر منسجم نیستن که طرف یک جمله رو نوشته باشه و بعد برای سر یک خط بعدی یک چیز دیگه رو با یک اصلا موضوع دیگه شروع بکنه. اینا به هم یک متن منسجم هستش که باید متوجه داستان بشیم، و اگر یک آیه رو از توش در بیاریم، اگر نفهمیم حرفای قبلی طرف چی بوده، انگار مثلا من و شما اینجا داریم یک گفتگوی رو میکنیم، از این دوستا من زیاد داشتم، وسط گفتگو میپره تو و بعد کلمه ای رو از این بحث ما رو میشنوه و بعد سریع نظر پردازی میکنه، در حالی که بعد مثلا اون 10 دقیقه رو بحث قبلی ما رو هم متوجه بوده باشه که در مورد چه چیزی صحبت میکنیم، تا بتونه یک حرف آگاهانه اندیشمندانه که کمک بکنه به این گفتگویی که ما داریم به زبان بیاره. مطالعه کتاب مقدس فال حافظی هم همینجوری هست، یه تیکه رو بر میداریم و بدون اینکه اصلا متوجه بشیم نویسنده چه چیزی رو میخواسته به ما بگه، به شرایط زندگی خودمون وقف میدیم و خب مسلماً این مشورت نیکوی از کتاب مقدس گرفتن نیست.
تقریبا اونو با بهش میگیم استخاره، باز میکنیم انگوش بذاریم ببینیم که برای ما چه نقشه‌ای داره. کلام خدا اینطور نیست و پیوسته است و با همه. اگر یک آیه رو میخونیم، اون آیه با آیات قبلی و با آیات بعدی ربط داره، در اون باب معنی خاص خودش رو در اون باب میده و اون باب در اون باب بالایی و پایینی ربط داره و در اون کتاب معنی خودش رو داره. و در ضمن اون چه که ما برداشت کردیم باید با تصویر کلی کتاب مقدس همخوانی داشته باشه. ما آیات رو نمیتونیم به عنوان یک تکه برداریم، مثل یک تکه پازل میمونه که اگر تصویر کلی رو نداشته باشیم نمیدونیم مال کجاست. ما همیشه وقتی پازل میخوایم حل بکنیم یک تصویر کلی داریم و اون کمکمون میکنه تا بتونیم این قسمت رو درک کنیم مال کجا هست. ما یک گوش تکه رو بر نمیداریم بعد ببریم به جاهای مختلف بزنیم ببینیم به کجا میخوره که تصویر بسازیم باهاش، بلکه تصویر کلی داریم و بر اساس تصویر کلی اون پازل رو جایگاه. ما تصویر کلی کتاب مقدس رو داریم، تصویر کلی اون کتاب رو، تصویر کلی اون باب رو، و اون کمک میکنه معنی اون آیه رو درک کنیم.
پس آیه رو باید توی پاراگرافش خون، پاراگرافش رو باید توی بابش خون، باب رو باید توی اون کتابش خون، کتاب رو هم باید توی عهدش خون، عهد رو هم باید در کل کتاب مقدس بررسی کرد. اینا همه جزء یک مجموعه پیوسته به هم هستن، با اینکه ممکنه نوشته های کتاب پیدایش با نوشته های انجیل متا به ظاهر یکی نباشه، ولی زیر بنای صحبت ها و تفکر نویسنده مثل متا هست و اگر ما اینها رو نفهمیم اکثر تعالیم نادرست و کجم از همین جا میاد. وقتی که یک قسمتی رو منفک از کل کتاب مقدس مطالعه میکنیم، خواسته و ناخواسته یک باوری رو از توش استخراج میکنیم که اگر بخوایم توی متن بذاریم، توی چارچوب کل کلام بررسی بکنیم، هیچ ساپورت کتاب مقدسی پیدا نخواهیم کرد. و همین خاطر لازم هستش که این نگرش پیوسته رو به کتاب مقدس داشته باشیم.
همچنین کتاب مقدس دارای سبک‌های ادبی مختلفی هست که در اون کتاب‌ها با اون سبک ادبی خاص خودش باید بهش نگاه بکنیم، با اون سبک ادبی خاص خودش باید معناها رو ازش استخراج بکنیم و بدونیم جایگاهش در کل کتاب مقدس کجاست. سبک‌های مختلفی رو داریم که به تیتوار میگن و بعد توضیح خواهیم داد راجبش. روایتی هست، داستان و شرح حال هستش، بعضی قسمت های کلام تمثیلی هست، بعضی وقتها شعری هست و بعضی از اونها امثال و حکمت هست و بعضی ها هم نبوتی و آخر زمانی که الان به طور اجمالی بهش خواهیم پرداخت.
حالا من یک نکته از همین قسمت تمثیلی رو به یادم اومد. ما مهمه ببینید چه سبک نگارشی هست. سبک نگارشی به ما کمک میکنه که بفهمیم که تا اون بخش رو چطور مطالبه کنیم. اگر تمثیل باید متوجه بشیم که احتمال زیاد داره که شخصیت‌های داستان شخصیت‌های واقعی نیستن و اشاره به یک حقیقتی دارن، دارن یک درس روحانی و معنوی رو به ما میدن، یک صحبت دیگری رو دارن که این شخصیت‌ها فقط به عنوان نشانه و پیکان به اون سمت دارن ما رو هدایت میکنن. یادم هست یک تفسیر رو میخوندم از داستان سامری نیکو که یک شخصی در کنار خیابان افتاده و بعد افراد مختلفی رو که هر کدوم نماینده یک به قول معروف گروه مذهبی و تفکری خاصی بودن توی اسرائیل، از کنار این شخص میگذرن، یکی لاوی بود، یکی فریسی بود و به قول معروف از مذاهب و مکتب ها مسلک های مختلف و بعد مفسرین داشتن فکر میکردن میگفتن که حالا توی فکر این فریسی چی میگذره، این فریسی الان این چیزها رو فکر میکنه. بعد اولین سوالی که توی ذهن من مطرح میشه که این اصلا این شخص واقعی نبود که همچین تخیلاتی رو هم داشته باشه. و مسیح از این مثال استفاده میکنه تا به یک صحبت خیلی والاتری دست پیدا بکنه، به اونها رو توجه اونها رو جلب بکنه. و اگر متوجه این داستان نیستیم شروع میکنیم به تخیل، یعنی این تخیلات ما یه صحبت هایی از اون ترشح پیدا میکنه که اصلا ما رو به بیراهه میبره. بنابراین فهمیدن سبک ادبی کتاب به ما کمک میکنه که اولا زور زیاد نزنیم، انرژیمون رو جای مشخص خرج بکنیم، و دوم نتیجه گیری ها و استنتاج های ما منطقی و هوشمندانه از کتاب مقدس از اون بخش مشخص باشه.
بعضی از قسمت‌های کلام خدا داستانی هستش، به عنوان مثال داستان آفرینش، طوفان نوح، برج بابل، و در کتاب پیدایش می‌بینیم که اینا یک پیوستگی و همبستگی خاص خودش رو داره. داستان خروج از مصر، داستان موسی، پادشاهان مختلفی که اومدن بر سر اسرائیل پادشاهی کردن، قوم اسرائیل، بعد دوشاخه شدن اسرائیل، داستان قوم اسرائیل شمالی و یهودا. خود داستان مسیح، چهار انجیل روایت داستان مسیح هستش که از دیدگاه‌های مختلف، از چهار زاویه، از چهار دیدگاه نوشته شده و همه با هم دیگه میتونه اون زندگی عیسی مسیح رو، مرگ و قیامش رو کامل بکنه. این سبک داستانی وجود داره و این در این داستان بعضی هاش روایت و داستانی است و حقیقی است و باید بریم، و همونطوری بعضی ها تمثیله. وقتی که مثلا چهار بز رو، چهار زمین رو میزنه، میگن چهار بز چون که در واقع برای خود چهار زمین هستش، میگه بعضی بزها بر راه افتاد، بعضی بر سنگلاخ افتاد، بعضی ها بر جای افتاد که خارهان موف کرد، و بعضی بر زمین نیکو افتاد ثمر داد 60%. اما بعضی ها میگن که خب این بذرش چی بود؟ هدف بذره نیست، هدف یک چیز دیگه است. اصلا این جریان، این قضیه ممکن اتفاق نیفتاده، ولی طبیعی هم هست. این نیستش که ما بریم هر کشاورزی بیادش بذرهاشو تقسیم کنه به چهار قسمت، یه سری سر را برزی، یه سری سنگلاخ بذاری تو، همه کشاورزا هم کنن تو اون زمین نیکو بکنن. اونجا منظورش چیز دیگه است و این از اونجا اون داستان حقیقی نیست که بخوام بگم باشه. بعضی اون قسمته، اما بعضیش روایت و داستان حقیقی است که باید اون رو به اون شکل بررسیش کرد.
من اینو گفتید، یاد این یکی از صحبت‌های مسیح افتادم که به دانه خردل به عنوان کوچکترین دانه داره اشاره میکنه، و بعد خب خیلی‌ها میگن خب ببین، نه ببینید، اینجاست که مشکل داره کتاب مقدس. کوچکترین دانه خردل نیست، از دانه خردل هم کوچکتر وجود داره. ولی اصلا بحث سر کشاورزی و علم کشاورزی نیست که مسیح داره یک چیز کشاورزی رو، یک حقیقت کشاورزی رو، یک دانش رو به اونها میده که ببینید نه دانه خرد داره یک صحبت روحانی رو مطرح میکنه، و داره از اون جایی که احتمالاً بودن تو اون منطقه‌ای که زندگی میکردن، شاید دانه خردل یکی از معروف بود به اون دانه کوچکترین دانه هایی که در اون منطقه داشتن استفاده میکردن. داستان چی هست؟ موضوع چیه؟ مقصود چیه؟ هدفی که مسیح توی ذهنش هست تا از این مسئله استفاده کنه رو باید بفهمیم، وگرنه ما خودمون رو درگیر مسائلی میکنیم که ما رو به بیراهه خواهد بود. بخش دیگه از کتاب مقدس توضیحات و رسالات هستن، نامه ها هستن. مثل پولس رسول اون رساله ها رو به بعضی از کلیساها مینویسه که یا الله خودش اونها رو تأسیس کرده و یا نه میخواد به اونها نزدیک بشه، باهاشون ارتباط برقرار بکنه، اونها رو شبانی بکنه، و به هر دلیلی که هست ما باید متوجه این مسائل باشیم که اینها رسالات هستن. بخشی از این رسالات و نامه هایی که پولس، عنوان مثال حالا پولس رو من انتخاب کردم، میزنه درش دروس الهیاتی هست یا تعالیم ایمان مسیحی درش نهفته است که چه در اون زمان صدق میکرد، چه در زمان ما صدق میکنه. اما گاهی اوقات پولس رسول دستور العمل هایی میده که برای یک کلیسای مشخص است، داره به اونها یک نصیحتی رو میکنه که بنا به شرایط خاص اون کلیسا اون نصیحت باید اتفاق بیفته تا اونها نتیجه نیکو و خوب رو بگیرن. و اگر ما تشخیص ندیم که چه پیامی جهان شمول هست و چه پیامی انحصارا مال اون کلیسا و رابطه اون با پولس هست، ما اینجا دوچار مشکل خواهیم شد و هر چیزی رو که پولس رسول داره به کلیسای به قول معروف حالا مثلا یا روم هست یا افسوس هست داره میگه، میگیم ببینیم نه چون به کلیسای افسوس این رو هم گفت ما اون رو تکرار بکنیم. نه، شاید کلیسای افسوس شرایط بسیار خاصی رو اونجا داشت تجربه میکرد، نیاز اون این بود که پولس یک نصیحت بسیار مشخص و خصوصی به اونها بکنه و ما باید اونجا تشخیص بتونیم بدیم که این سبک نگارشی، این بخش یک رساله هست، داره یک اطلاعات رو به کلیسا میده، در این اطلاعاتی که داره به اونها میده بخشش خصوصی و انحصارا برای کاربرد در اون کلیسای خاص است. بعضی امروز هم میتونه تعمیم پیدا بکنه و به عنوان حتی آموزه‌های الهیاتی از این رساله استخراج بکنه یا اون رو بهش باور داشته باشه.
و بعضی از قسمت‌های کلام خدا سبک شعر هستش که وارث‌ترینش مزامیر هست که مزمور 23 خودش یک نمونه عالی است. در متی 6 9 هم نمونه در عهد جدید هست که با سبک شعری بیان شده و سبک شعری جاهای دیگه هم داریم.
بله، یکی از نکات خیلی جالبی باز تو این سبکای شعری میبینیم که خیلی از استعارات و تشبیه ها هم استفاده میشه و حتی خدا رو یک جایی به عنوان یک گله دار میگن که گله های زیادی داره، صاحب دام های زیادی هست و او میگه که از کوه پایی میاد، این صاحب گله های بسیار هست، قوچ از آن اوست، گوسفندان از آن اوست. و بعد ما اگر متوجه نشیم که این یک زبان شعره و در نویسنده تلاش میکنه از این واقعیت های روزمره و محیط اطراف خودش استفاده کنه تو یه حقیقت زیبایی رو بگه، ما اون موقع ممکنه خیلی گیج بشیم و بگیم بابا کتاب مقدس، ما فکر کردیم خیلی کلام روحانی است ولی خدا رو مثل کابوی و گلبان و دامدار داره با ما معرفی میکنه
و به ما توهین میکنه.
بله، و حالا چرا به ما میگه گوسفند؟ حالا توی عهد جدیدم ما میگیم که کلیسا گوسفندان مسیح هستیم، جزء آغون مسیح هستیم، ولی اینجاست که باید متوجه بشیم که زبان کتاب مقدسی زبان فلسفی نیست. کتاب مقدس اگه میخواد بگه خدا بی نیازه از زبان روز که برای گوسفندچرانان و چوپانان و گلداران معنا داشت استفاده میکنه، میگه خدا دنبال کلمش میگم دامدار، گلداره، کسی که دارای دامهای بسیار هست، دارای گوسفندان بسیار، صاحب اینها هست و داره با این حرف به بی‌نیازی خدا صحبت میکنه، اشاره میکنه که خود تمام اینها رو داره و نیاز به کسی نداره.
همینطور مالکیت خدا بر روی تمام.
یا مثلا وقتی که داره از چوپانی خدا صحبت میکنه که خدا شبان هست، داره به این کیفیت رهبری مسیح اشاره میکنه، کیفیت رسیدگی به کسانی که از آن او هستن اشاره میکنه. و ما اگر متوجه این داستان نباشیم ممکنه خیلی زود یا ناراحت بشیم یا بهمون بر بخوره یا اصلا از یک تصویر نادرستی از خدایی که کتاب مقدس داره به ما میده داشته باشیم. و متوجه این داستان باید باشیم که یا مثلا کتاب مقدس در مورد طلوع خورشید داره صحبت میکنه که خورشید از شرق میاد و غرب میره، مثل دامادی که از حجره خود بیرون میاد. وقتی اگر متوجه نباشیم که این زبان شعر و استعاره است و بخوایم با دیدهای علمی قرن 21 صحبت‌های کتاب مقدس رو بسنجیم، خب مسلماً هیچ وقت توانایی این رو نخواهد داشت که با این استانداردهای امروز بررسی بکنه، چون اصلا نویسنده قصد توضیحات علمی نداشته. نویسنده در حال بیان حقیقت روزمره‌ای به زبان شعر و غیر واقعی است تا برای ما ملموس باشه.
و یه بخش دیگه از کلام خدا با سبک امثال و ادبیات حکمت آمیزه که کتاب امثال نمونه بارز اونه که با یک استانداردی میگه اگر این کار رو میکنی این نتیجه شه. این کار این یک مسئله، یک مجموعه امثالی است که برای ما اومده،
نه یک قانون جهانی که
نه همیشه قانون که استاندارد همیشه صدق میکنه. بله واقعا کتاب جامعه هم از این دسته از سبک هستن. و یه بخش دیگه هم داریم،
نبوت هاست، یکی از بخش های بسیار دشوار کتاب مقدس به خاطر اینکه این بخش نبوت ها میتونه ترکیبی از اشعار باشه، میتونه ترکیبی از امثال باشه، تشبیهات و استعاره ها باشه و میتونه شاید هم گزارشات خیلی ساده تاریخی باشه که نویسنده یا اون نبی که اون رو داره بیان میکنه در مورد آینده مطرح میکنه. و ما باید این توانایی رو داشته باشیم که تشخیص بدیم که این چه نوع سبک ادبی به کار برده شده و برای فهمیدن اون چه سبک‌های ادبی دیگه‌ای رو من نیاز دارم تا باهاش آشنا باشم. یکی از به عنوان مثال یکی از ثقیل‌ترین بخش‌هایی که در عهد جدید داریم کتاب مکاشفه است که اساساً به کتاب نبوتی معروف است که در مورد روزهای آخر داره صحبت می‌کنه. اما اگر ما به سبک‌های نگارشی انبیایی مثل حزقیال آگاه نباشیم، کتب دیگه‌ای که مثل ارمیا که نبوت‌های در مورد آخر زمان کردن آگاه نباشیم، ما توانایی این رو نخواهیم داشت که تشخیص بدیم که این واژه‌ها و استعاره‌هایی که یوحنای رسول در این مکاشفه داره به کار می‌بره چی هست. بنابراین توانایی طبقه بندی و تشخیص و تشخیص این سبک‌های ادبی به ما کمک می‌کنه که الان من چه ابزاری دارم. مثل یک وسیله هست که می‌خوایم باز بکنیم، یه پیچ از این چارسو داره، ما از این با یه چیزی دیگه داریم، مثلا
انبردست
می‌خوایم باز بکنیم، یک پیچ دوسو داره، ما چارسو رو نمیره باز نخواهد کرد. به همین خاطر باید این ابزار رو تشخیص بدیم که در چه قسمتی چه جوری از اون استفاده کنیم.
آمین. و کلام خدا رو وقتی میخونیم باید کاربردش رو تو زندگیمون بدونیم چه هستش و اون رو در زندگیمون عمل کنیم، پیاده کنیم، بیادش تو زندگیمون. کلام خدا یادتون باشه که زنده است، مقتدر و برنده، همچون شمشیر دادم که گوش رو از مفصل استخوان جدا میکنه. این کلام خدا میگه و اینکه این کلام زنده خداونده، همون جوری که قوم اسرائیل رو در اون بیابان هدایت و رهبری میکرد، در شب به صورت ستون آتش و در روز به صورت ستون ابر باش بود، کلام خدا ستون ابر و آتش زندگی من و شماست که ما رو تو زندگیمون هدایت و رهبری میکنه. پس اون رو کاربردی تو زندگیمون وقتی که میگیریم کاربردش تو زندگیمون داشته باشیم، عمل کنیم بهش اونچه که میخونیم.
این رو هم من از تجربه دارم میگم، ما هر وقت شروع میکنیم کتاب مقدس رو با عمق مطالعه کردن، با تفکر مطالعه کردن، نتیجهش این هست و این رو هم داریم اینجا تعلیم میدیم که شما عمق بیشتری رو از کلام خواهید یافت، شما بهتر کلام خدا رو خواهید یافت و متوجه خواهید شد که کلام خدا چه چیزی رو تعلیم میده. خیلی مهم هست که ما دیگران رو در این مطالعه کتاب مقدس نبینیم، به این معنا که از اون استفاده نکنیم تا سر دیگران بکوبیم و اونها رو ارزیابی بکنیم، اونها رو زیر سوال بریم، بلکه کتاب مقدس رو به نوعی مطالعه بکنیم که انگار داره من رو منعکس میکنه، داره اشتباهات و قصورات و کوتاهی‌های من رو به نمایش میگذاره و با فروتنی در طلب اصلاح خودمون باشیم. همون صحبتی که پولس در کتاب دوم تیموتائوس باب 16 میکنه که برای اصلاح من مفید است، برای تنبیه من مفید است، من رو اول توی اون جایگاه محاکمه قرار بدم. محاکمه میگم یه مقدارم قلوف میکنم، ولی تو اون جایگاه اصلاح قرار بدم و مشکلات خودم رو ببینم و خودمون رو هم دانای مطلق و الهیات دان توی کلیسا فرض نکنیم که خیلی سریع کسانی رو که ممکنه یه مقدار درک چندان عمیق از کتاب مقدس دارن رو سریع زیر سوال ببریم، اونها رو بکوبیم. چون اگر بخوایم صادق باشیم، ما هم زمانی بوده که به اندازه کافی عمیقاً کتاب مقدس رو مطالعه نکردیم، درک ما هم چندان عمیق نبوده. اگر برادران و خواهرانی که ارشد بودن با ما مانند چیزی که امروز ما با دیگران رفتار میکردیم رفتار میکردن، ما مطمئناً کلیسا رو ترک میکردیم و علاقمند مطالعه کتاب مقدس نبودیم.
کلام خدا آینه روحانی زندگی من و شماست. صبح که میخواییم بریم بیرون از خونه، میاییم و خودمون رو جلوی آینه میبینیم و وقتی که ناراستی هایی رو در خودمون صورتمون در لباسمون میبینیم، البته من که زیاد به موهام این آینه احتیاج ندارم، اما سعی میکنیم اون رو درست کنیم و اصلاح کنیم و تغییرش بدیم. اگر ما نمیدیم جلوی آینه فقط بخونیم ببینیم و بعدش ازش بگذریم، همین ناراستی ها رو ببینیم ازش بگذریم، کلام خدا آینه روحانی من شماست. کجی ها ناراستی های ما رو به ما نشون میده و قوت روح خداوند هستش که به ما کمک میکنه تا این ناراستی ها رو از زندگیمون دور کنیم. باشه که قوت خداوند در زندگی های شما جاری بشه تا در این مسیر تقدیس شدن و به شباهت عیسی در اومدن یاریگرتون باشه و هر روز دستاتون در دستهای او پیش برید.
آمین. امیدوارم هستم که تو این سه جلسه‌ای که در خصوص مطالعه کتاب مقدس با هم داشتیم، اهمیت مطالعه کتاب مقدس رو شما هم درک کرده باشید و مشتاق باشید بیشتر از قبل که کتاب مقدس رو وفادارانه، متعهدانه، عاشقانه و صبورانه و مکررن مطالعه بکنید. شبتون خوش.